دهانم بارانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی یا با بندگی تو پاگشا می‌کنم. هر اذانی که می‌وزد پنجره‌ها باز می‌شوند، یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون. ایام مبارکتون باشه انشالله. ایام دهه کرامت که دیگه کم کم داریم نزدیک میشیم به اوج این دهه، که میلاد با سعادت ولی نعمتمون امام رؤوف امام رضا علیه السلام هست. پیشا پیش مبارکتون باشه انشاءالله، و انشاءالله زیارت مشهد و رضا نصیبتون بشه، و انشاءالله به برکت امام رضا تمام دلها و خاطرها سرشار از آرامش باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید حاجی فرهزاد. سلام علیکم و رحمت الله. ایام مبارک باشه. شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان شنوندگان عزیز. عرض سلام داریم به ادب و دهه کرامت و پیشاپیش ولادت سرتاسر نور ولی نعمتمون آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله که جزو بهترین شیعیان امام هشتم و جزو زوار خالص او باشیم، و خدا به همه مردم ما توفیق بده که واسطه خیر بشن، که همه عزیزان بستگان آشنایی که نرفتن محض رضای خدا کمک کنن. و تو مملکت ما واقعا برای ماها زشته که افرادی باشن که دوست اهل بیت، عاشق اهل بیت، گریه میکنن پایگیرنده هاشون و هنوز مشهد نرفتن. انشالله که خدا توفیق بده به همه عزیزان که واسطه این خیر بشن و همه رو به مشهد و رضا برسن
انشالله. حالا در مورد اعزام زیارت اولی ها اونم توی این ایام که خیلی ها دلشون هوایی مشهد میشه، انشالله بعد از تلاوت قرآن صحبت میکنیم. دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما بحث امروز ما به رسم دوشنبه ها که در محضر امام سجاد علیه السلام هستیم و صحیفه سجادیه، دعای هشتم صحیفه سجادیه بود که امام سجاد علیه السلام، این امام نازنین ما، از رذایل اخلاقی به خداوند متعال پناه میبرن که در واقع یک مکتب و یک کلاس درس برای ما. دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید و صحبت های دلنشین آقای فرهزاد رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونجوری که هفته گذشته عرض کردیم، دعای هشتم 44 رذیله و اخلاق مذموم هست که امام سجاد علیه السلام به خدا پناه میبرن. و از این که به خدا پناه میبرن، نکته جالب و قشنگیه که بدون کمک خدا و پناهندگی به خدا آدم نمیتونه از این معضلات بیرون بیاد. یعنی قطعاً باید خدا کمکش کنه، اگه کمک نکنه همه واقعا درمانده است. از چیزهای دیگه که حضرت در ادامه به خدا پناه میبرم، و نعوذ و بکم من تناول الاسراف، خدای به تو پناه میبریم که ما گرفتار اسراف بشیم.
بله.
که حالا اینا رو باید جدا مستقل صحبت بکنیم، مخصوصا تو این موقعیت اسراف در آب، اسراف در برق، هر چی صرف جویی. البته سوء مدیریت هست بلا شک. ما هر هفته پیامای فراوانی داریم، من همینجا اول صحبتم جواب اینا رو بدم. پیامای فراوانی داریم که چرا به مسئولین نمیگید، چرا به دولت مردان نمیگید. عرضم بزرگ شما، ما به همه میگیم، در رأسش به اونا میگیم، ولی اونا سر کارن یا حرف شنوا گوش شنوا ندارن، و الا ما الان میگیم اگر اونا نتونستن یا تونستن عمل نکردن، لااقل خودمون به داد خودمون برسیم.
ما این تذکر به مسئولین رو دوستان عزیزم به عنوان پیشفرض بپذیرن که همیشه گفتیم و خواهیم گفت و هیچ وقت هم خسته نمیشیم تا سهم ما و وظیفه ما چقدر.
این معناش این نیست که اگه به مردم توصیه میکنیم از اونا غافلیم، چون همش پیام میدن آقا شما به مسئولین چرا نمیگید. در رأسش به مسئولین میگیم، وزارت خونه ها باید اول صرفه جویی کنن، 24 ساعت روشن نذارن آبشون برقشون. آقای شریف من خیلی جاها رفتم معذرت میخوام، سرویس بهداشتیشون هم تو آب داره میره. خب این گوش اون مدیر مسئول رو یا مسئول تأسیسات رو بگیرن بپیچونن. در طول سال میلیاردها لیتر آب هدر میره. من خودم یه مهمانسرای بودم، از روز اول تا آخر میگفتم آقا این داره آب ازش میره، یه واشر شاید بخواد. آخه چرا ما اینطوری هستیم؟ بعد همه رو گناه رو گردن دیگران میندازیم، خودمون هر کجا، هر کس هر کجا هست.
بله.
امام سجاد میگه به تو پناه میبرم از اینکه به اسراف من مبتلا بشم. اسراف در آب، اسراف در برق. هر ما مثلا 20 میلیون خانوار، 40 میلیون خانوار، نفر دو تا لامپ اضافه خاموش کنه، من میگم مثلا خاموشی لازم نیست، خاموشی البته نمی کنیم دیگه. آب داره حیات رو میشوره، کوچه رو میشوره، بهش میگه آقا چه؟ میگه پولشو میدم، استخرشو پر میکنه. آقا این یک ماه دو ماه به خاطر خدا، به خاطر انسانیت، به هر چیزی که ایمان داری یا نداری، خب کوتاه بیایم یه کمی مراعات بکنیم. من واقعا معتقدم که اسراف اگه جلوگیری بشه، اسراف نان، اسراف غذا، چند میلیون غذای سالم دور ریخته میشه
توی رستوران ها، توی جشن ها، عروسی ها،
فراوان.
متاسفانه
آمار شهرداری مال چند سال قبل بود، گفت 10-15 میلیون غذای سالم تو زباله ها ریخته میشه در شهر تهران فقط. ببینید امام سجاد، این کفران نعمت دیگه، این ناشکری نعمت چوب داره. نعوذ بک من تناول، خدا به تو پناه میبرم از این که گرفتار اسراف بشم، و من فقدان الکفاف، که اگر دچار اسراف شدم به اندازه کفاف و عفاف ممکنه گیرم نیاد دیگه. بله. یعنی قدردان به اندازه‌ای که صرف جویی میشه نباشم و به اندازه نیاز من بهم نرسه. و نعوذ بک من شماتت الاعدا، خدایا به تو امام سجاد، به تو پناه میبرم از این که دوچار شماتت دشمن ها بشن. یعنی ما یه کارایی بکنیم که همه دشمن ها ما رو شماتت کنن، چرا این کارو کردی، چرا سوء مدیریت داشتی، چرا تدبیر نکردی. این حدیث اگر واقعا همه جای مملکت ما نوشته بشه خیلی قشنگه، یعنی از اون حدیث های کلیدی و کاربردیه.
ان
شاء الله تو کانال و تو پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انی لا اخاف علیکم من الفقر ولکن اخاف علیکم من سوء تدبیر. خیلی واقعا کلیدی و کاربردی. فرمود من بر فقر و کمبود و نداری بر شما نمیترسم، بر سوء تدبیر و سوء مدیریت میترسم، که مثلا حالا یا مسئولین ما یا هر کس خانوادهشو،
بله،
دخل و خرجشو مدیریت بکنه، زندگیشو مدیریت بکنه. آقا تو که نداری چرا اینقدر تشریفات، چرا اینقدر تجملات، چرا اینقدر مثلا پوز میخوای بدی، سنگ تمام بگذاری یا تاخچه بالا بذاری به قول ما؟ خب کمتر جمع و جور بکن. آخه اینقدر ریخت و پاش اضافه
مدیریت بعد... اگر باشه اون فقر برطرف میشه.
حتما اینطوره، حتما اینطوره.
برای اون سوء تدبیر بیاد تمام نعمت تبدیل
اصلا بیدیش. تضمین شده. خیلی هم روایت قشنگ در نه زمنتو لمنق تصده ان لا یفتقر. دیگه از امیرالمومنین محکمتر میخوای حرف داشته باشیم؟ دیگه کلام امیر، امیرالکلامه. میفرم من ضمانت میکنن کسی که ولخرجی نکنه، میانه روی داشته باشه،
مقتصد
باشه، میانه روی باشه، هیچ وقت فقیر نشه، گرفتار دست به دشمن دراز بکنه یا به دیگران دراز بکنه. ضمانت کرده، ضمانت خداییه. خدای به تو پناه میبرم از این که مورد شماتت دشمن قرار بگیرم، به تو پناه میبرم از این که من الفقر الالعکف، دستم رو به هم نوع خودم دراز بکنم، زیاده روی بکنم، به خاطر تشریفات تجملاتم بخوام برم دست به دیگران، به افراد ناباب دستم. و من معیشت فی شده، خدای به تو پناه میبرم که عیش و زندگیم در شدت و زحمت باشه. و میتتن علا غیر عده، تک تک اینها واقعا یک معانی بلندیه. خدای به تو پناه میبرم از این که مرگ من فرا برسه و من آماده برای رفتن نباشم. من همینجا میترسم یادم بره بعد از قرآن، چون 5-6 تا مطلب مهم آماده کردم بگم، یکیشو میخوام همینجا بگم. خدایا به تو پناه میبرم از مرگی که من آمادگی نداشته باشم. چی میخوام بگم؟ نماز یک شنبه ذی‌قعده، از چون ما متاسفانه روز دوشنبه است برنامه ما،
بله یه روز گذشته،
یه روز گذشته،
دیروز البته من یادآوری کردم،
یادآوری که من به شما پیامک دادم، خدا خیرتون بده. این امسال 5 تا یک شنبه است، چون روز اول ما یک شنبه بوده، عوض 4 تا 5 تا یک شنبه، 5
تا یک شنبه،
یک شنبه هم کافیه. من خواهش دارم همه عزیزان تو فضاهای مجازی قوم و خیش فامیل رو خبر بکنن. میدونن به قول یکی میگفت شما اهل ترویج عبادت خیلی نیستی، بیشتر به ولایت اهل بیت و اخلاق اینا چیز میکنی، سوق میدی، ولی این نماز چون نماز ویژه است، نماز ویژه است. ببینید تعبیری که پیغمبر خدا میفرماد، کسی که این نماز رو بخونه بهش میگن استعنف العمل،
از اول شروع
عمل تو اثر میگیره، یعنی اینقدر این تاثیر گذاره. خدا گناهاشو میامرزه، توبهشو قبول میکنه. این جمله خیلی مهمه، خدا خصماشو روز قیامت راضی میکنه. من نمیخوام باز بکنم جریب بشن بعضیا، ولی خدا توفیقاتی بهش میده به برکت این نماز، دیون مردم رو ادا میکنه، اون توانی که داره انجام میده، اونی هم که نتونست خدا کمکش میکنه، بلاشک خصماشو راضی میکنه. از خاصیت‌های مهم این نماز اینه که با ایمان از دنیا میره. تو این دوره آخرالزمان که حدیث داریم کسی با ایمان از دنیا بره، ملائکه تعجب میکنه این چطور دین و ایمانش رو حفظ کرده تو این بلبشوره دنیا. ریزش خیلی زیاده،
این دوره که دینداری خیلی
خیلی سخته. این نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده باعث میشه که انسان، اگه بگن آقا یک شنبه فلان جا 50,000 تومان پول میدن، 1,000,000 پول میدن، 10,000,000 وام میدن، از الان ما میرین سر، من میرم سر، من خودمو خراب میکنم. خب چرا اینقدر برای معنویت ما سرمایه گذاری نمیکنیم؟ با ایمان از دنیا میره. از خاصیت‌های این نماز اینه که جایگاهش در عالم برزخ قبرش وسیع و نورانیه، یعنی از موقعی که میمیره تا عالم قیامت که حالا چند هزار سال طول میکشم نمیدونیم، در وسعت و نورانی هست جایگاهش. از خاصیت این نماز وسعت رزق، که همه از فقر و بیپولی مینالن، از خاصیت این نماز خدا وسعت رزق میده. از خاصیت‌های این نماز که تک تک اینا کافیه ما انگیزه در ما ایجاد کنه که ما این نماز رو بخونیم، از خاصیت این نماز اینه که فرمود خدا پدر مادرش ردش راضی میکنه، مغفرت و آمرزش شامل حال خودش و ذریهش میکنه. یکی از خاصیت‌های مهم این نماز اینه که ملک الموت با اون مدارا میکنه، به آسانی از دنیا میره. این آسان مردن و راحت مردن،
یه دونه اینا خودش یه دنیا گنج.
واقعا آقای شریعتی همینجوره. من حلالت نمی کنم بگه نخونی، خانوادت نخونی،
خوندی ما جا الحمدلله،
بله. آره حالا خانواده ما هر هفته میخوان،
ولی خب یه جلسه هم کافیه،
کافیه، بله یه جلسه کافیه. منظورم اینه که بعضیا هستن مثلا اینقدر عمل جراحی دست، چشم، گوش، پا از کار میفته، زجکش میشن خودشون و دیگران تو از دنیا برن. اینکه آدم راحت از دنیا بره با آرامش، با خوشی، با ایمان، خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. این نماز 10 دقیقه وقت میبره، 10 دقیقه روز یک شنبه، یه هفته هم کافیه. یه غسل بکنن، غسل یک شنبه ماه ذی‌قعده، و 2 رکعت مثل نماز صبح به 2 سلام، یک هم 3 قل هو الله. بعد از قل هو الله تون مفاتیح مراجعه بکنن، تو کانال هم میذارن، بله. هم گفتیم تو مفاتیح نوشته بعد از قل هو الله 3 معوذته، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس،
بله.
و بعد از اینکه 2 رکعت تمام شد، 2 رکعت 4 رکعت بعد از سلام نماز 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، یک بارم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و بعد یک دعای یک خطی داره، یک خطه، نه جوشن کبیر، یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر ذنوب الا انت. خیلی نماز با
به همین سادگی.
اون وقت ما کم عبادتی داریم که اینقدر امتیاز براش قائل شده باشن. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، عرفا، اهل سیر و سلوک، کسی میخواست شاگردشون بشه سفارش میکنه اول برو نماز ماه ذی‌قعده رو بخون. البته یک روایت داریم غیر ماه ذی‌قعده هم بخونن، طوری نیست، بعضی نقل کردن، ولی اساسش مال یک شنبه ماه ذی‌قعده است. اینو من خواهش دارم وادار کنید، خواهش بکنید دیگران این نماز رو بخونن، عاقبت به خیر بشن
انشاءالله. اون دعایی هم که میکنیم که خدای از تو استعداد للموت قبل حلول فوت میخوایم، همین نکته ایست که شما گفتیم
که به خدا پناه میبرم میتتن علا غیر عده، که ما آماده نباشیم، بار سفر رو نبسته باشیم و این همه با شتاب ما رو ببرن اونجا، هم دیگه دستمون خالیه، گفتم حسرت یک سبحان الله لا اله الا الله برای ما میمانه.
خیلی خوب.
خب در اول این دعا که از هیجان حرص که امام سجاد به خدا پناه میبره، که ما دو هفته تقریبا درباره حرص، و خیلی خوبه که آدم این اگه حرص رو بذاریم کنار خیلی جالبه. حالا اینم بد نیست عرض بکنم، هفته گذشته اگه یادتون باشه عرض کردم چقدر خوبه اونایی که توان دارن پول دارن بیان اشتغال زایی بکنن، یه افراد رو به کار بگیرن، خدمت رسانی بکنن، خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه.
دستی رو بگیرن.
خب میتونن دلار و سکه اضافه بکنن، میتونن تو بانک بذارن، سود بگیرن، خیلی کارا بکنن، بعدم بگذارن برن.
بله.
و گفتم اگه این کسی که ماشین 2 میلیاردی سوار میشه بیاد ماشین مثلا 200 میلیونی سوار شه، پولشو بده مثلا 20 تا پراید بگیره، 20 نفر کار بکنن، 20 تا خانوار میشه 100 تا خانوار.
بله.
به 2 میلیارد. خیلی جالب بود شما بنده رو بردی که برای فرودگاه اینو برسونید.
بله.
من گفتم وقت دارم استراحت بکنم، آمدم سوار تاکسی بشم، یک ماشین خوبی هم بود جلو رفت دوباره عقب تو اتوبان
برگشت.
آره برگشت. گوهاج آقا من ارادت دارم خدمت شما و خلاصه دوشنبه ها شما میایید، اصلا کانال عوض نمی کنم، واقعا ارادت دارم. جوانم بود 30 سالش بود تقریبا.
سوارتون کرد؟
سوارمون کرد ببره فرودگاه. بغلش یه کسی نشسته بود، دوستش بود، دوستای دانشگاه هم بود، اون بیشتر به ما هم علاقه داشت و اهل قم بود. گوهاج آقا این جوانو میبینی که ارادت به شما داره؟ گفتم امروز که سمت خدا رو ندیدی؟ گفت نه. گفت دقیقاً کاری که شما تو سمت خدا امروز چیز کردی این عمل کرده.
بارکلا.
این جوان ببین واقعا ما اگه مردم ما این طرز فکر داشته باشن، من قول میدن تمام معضلات محله آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ما هوای خودمون نداشته باشیم، به خودمون رحم بکنیم. گفت ایشون از راه حلال و تجارت و اینا 1.5 میلیارد درآمد داشته، میتونسته مثلا بانک بذاره کیفشو بکنه، مثلا میتونسته بره کیلویی مثلا لباس از ترکیه بره، خیلی کار دیگه بکنه،
مثلا برای خودش چیزی بخره.
آره خیلی زد و دلار سکه از این حرفا. ولی آمده حدود 70 تا پراید خریده، 70 نفر شغل ایجاد کرده. یه درصدی با اینا قرار، مثلا 1/3 من میگیرم منفعت کرایه کشی که میکنه، 2/3 مال خودتون. البته کار پرزحمتی هم هست دیگه، حالا یکی مثلا دیر میده زود میده قسط داره گرفته باشون مدارا میکنه. من دیدم واقعا یک جوان 70 نفر رو شغل ایجاد کرده و آدم است که میلیارد رو هم دیگه انباشته کرده که تمام اینا داغ میشه بر خودش و خانوادهش،
خیرش هم به هیچ کس
نمیرسه. چرا ما ببینید خیلی جالبه، یعنی اگه واقعا آدم از هزارها نماز شب این کار بالاتره. ما سوراخ دعا رو گم کردیم، خیر رساندن، مهربانی، دلسوزی به دیگران،
و خدا نباید به این آدم رحم بکنه.
چرا؟ 100%. سخی ولو غرق گناه باشه امام صادق ضمانت کردن عاقبت به خیر میشه، میره بهشت. بخیل ولو 70 سال سجاده آب بکشه، ذکر بگه، دعا بخونه، خودشو تیکه تیکه بخونه در عبادت، ولی اگر بخیل باشه خیرش به دیگه، یا حریص باشه تو غر جهنم میسوزه. لا یدخل الجنت بخیل ولا یدخل النار سخی. خیلی روایت قشنگ، هیچ وقت بخیل به بهش نخواهد رفت، محاله، و آدم حریص، و هیچ وقتم آدم سخی به آتش جهنم هیچ وقت نخواهد سوخت، ولو کافر باشه. تو روایت داریم ولو کافر باشه، اگه مؤمن باشه که اون بالای بهشت. حالا امروز جمله دوم امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه حضرت به خدا پناه میبرن از هیجان حرص در دعای هشتم میفرماد خدای من به تو پناه میبرم از ثورت الغضب، اون شدت و تیزی غضب و خشم. که اگر عزیزان دقت داشته باشن بیشتر گناه در حالت خشم و غضب انجام میشه. یعنی آدمی که معتدل آرامه و حلیمه و صبوره و بردباره اهانت نمیکنه، جسارت نمیکنه،
تعریف نمیده، صدا بلند نمیکنه، تهمت نمیزنه
و و و خیلی بل. ولی آدم وقتی عصبانی میشه، یعنی اون حالش به هم میخوره و عصبانی، دست به هر کاری، تمام قتلها، تمام جنایتها، تمام تعدیها، زورگوییها، فشارها، اهانتها، تغییرها، تهمتها در حالت غضب انجام میشه. لذا این فرمایش آقا امام صادق علیه السلام که من بازم خواهش دارم از عزیزان که دست در کار برنامه هستن این حدیث های کوچیک رو هم زیرنویس کنن،
هم در کانالمون قرار میدی میتونید مراجعه بکنید.
امام صادق علیه السلام فرمودن که الغضب و مفتاح و کلش هم بکشید، کل شر، غضب، خشم، هر جور حیلی، حالا اگه فرصت باشه این هفته یا هفته راه های پیشگیری غضب رو میگیم. غضب و خشم کلید تمام بدی هاست، کلید تمام بدی هاست، تمام طلاق ها، دعوا ها، قهر ها، اختلاف ها، منیت ها، خون، غضب، غضب، غضب کلید تمام. امیرالمومنین علیه السلام داز در کلمات قصار نهج البلاغه است میفرماد الحدتو ضرب من الجنون، آدمی که خشکی میشه، عصبانی میشه، تون میشه، یک نوع جنون، دیوانگی روانیه، حالت روانی، حالت جنونه. الحدتو حدت یعنی تندی و تیزی، ضربون یک نوع جنونه،
یه شعبه ای از جنون.
شعبه از جنونه. علامتش چیه؟ حضرت من علامتش اینه که کسی که خشم میکنه، عصبانی میشه، چند لحظه بعد که آروم میشه خودش میگه عجب کار بدی کرده، خودش بره جلو آینه خودشو ببینه.
پس معلوم اون لحظه اتفاقی افتاده بود که دست خودش نبود.
نبوداره. یعنی خودش از خودش، یعنی شعبه به اصطلاح آتش جهنم، حجمه شیطانه. فرمود یک نوع جنونه، چون لعن صاحبه ها یندم. علامتش اینه که بعدش میگه چه غلطی کردم، چه کار خودش، این چی بود اصلا؟ این روانی بود.
معلومه این سر عقل میاد.
سر عقل اومده. بعد حضرت بودن لعن صاحبه های یندم، فا این هو لم یندم فا جنون هو مستحکم. اگر دوباره عقلش بر میگرده و پشیمان میشه از اون کارش که خیلی هم باز خوبه نسبتاً، فرمود این علامت اینه که میخواد بیرون بیاد از اون خیام. ولی اگر که پشیمان نشه دیگه جنونش 100%، یعنی عصبانه میشه، تندی میکنه، بعد پشیمان هم نمیشه،
این جنون دائمیه.
این روایتی که میخوام بخونم از امام هشتم علیه السلام رسیده، از پیغمبر خدا رسیده، در کتب معتبره روایی مؤثر اصول کافی هست، در بهار، سفینه، وسائل، که از همه اینا منبعش اصول کافیه. خیلی هستن توبهشون قبول میشه، خیلی هستن توبه میکنن، استغفار میکنن، پشیمان میشن، خدا میبخشه. حتی پشیمانی در بعضی گناه، بعضی رو بدنیم کافیه. ولی پیغمبری که دینش و مکتبش رحمتن للعالمینه فرمود ابلا لسیئ الخلق من التوبه، خدا توبه آدم بد اخلاق، خشن، خشمگین، غضبناک رو قبول نمیکنه. حالا نمیگیم اونه که ماهی یه بار، سالی یه بار، یه خورده، نه اونا رو نمیگیم، اون کسی که زیاد خشمی، زیاد غضب، زیاد عصبی مزاجه. فرمود هرچی استغفر الله بگه، هرچی العفو بگه، هرچی از توبه توبه بکنه، توبهش خدا نمیپذیره. ابلا لسیئ الخلق من التوبه،
آدم بد اخلاق،
بد اخلاق. بریم خودمون دو. من خیلی خوشحالم آقای شریعتی عزیز که پیرمرد 78 ساله به من میگه حاج آقا به خاطر این روایت ها خدا میدونه، از نوام، عروسم، دامادم، من بپرس اخلاقم به خاطر این روایت ها عوض شده.
باریکلا، با اینکه چقدر کار سختیه
بعد از 78 سال.
بله.
هیچ وقت آیه ناامیدی یأس نمیخونیم، هیچ وقت آیه یأس نمیخونیم، نگیم نمیشه آقا، نمیشه. خیلی ها این راه رو رفتن شده. از پیغمبر خدا سوال کردن که چرا توبه بعد اخلاق قبول میشه. حضرت هم بودن لأنه تاب من ذنب وقع فی ذنب اکبر. آدمی که تند، خانم یا آقا فرق نمی کنه، مدیر، معلم، کوچیک، بزرگ، بچه، جوان، پرخاشگره، الان میگه استغفر الله، دو دقیقه دیگه با دستوانه میشه، یه کسی پاشو لگت میگه، یه چیز تندی بهش بدن، فوری، یعنی فوری جوش میاره، این فایده نداره. اگر ایشون به اخلاق تندشو بذاره کنار، استغفر الله هم نگه. امام صادق فرمود خود خوش اخلاقی گناهان رو ذوب میکند، همونجوری که خورشید برف و یخ رو ذوب میکنه.
عجیبه واقعا.
اصلا اصلا آدم خوش اخلاق باشه، یه استغفر الله العف نگه، فقط خوش اخلاق باشه، همین او رو میبره بهشت، همین او رو میبره بهشت. مواظب باشه.
شرح صدر میخواد، یه مقداری تمرین و ممارسه میخواد که انشالله این اتفاق آره. خدا هم انشالله یاری بکنه.
آره حالا خود کمک میگیم، خدا قطعا کمک میکنه. بازم میگیم ما فرمود که چرا توبهش قبول نمیشه؟ چون ادامه داره، دوباره کاسه کوزه رو به هم زنه میشکنه. ببینید یک بزرگواری بود، سید بزرگواری، فوت کرد، خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه.
ایشون فرمودن که من یک موقع نجف رفتم درس بخونم، تو مفاتیح فکر میکنم این دعا باشه، حالا الان جاش و فهرستش رو نگاه کنم، که تو مفاتیح خوندم که کسی این دعا رو بخونه صورتش روز قیامت مثل ماه شب 14 میشه، میدرخشه. گفت منم این دعا رو خوندم. یک شاگردی داشت، مرحوم آقای انصاری همدانی، رفیق صمیمی آیت الله شهید دستقب بود،
بله.
به نام مرحوم اسد عبدالله فاطمی شیرازی، از رفقای مرحوم آیت الله نجابت و آیت الله دستقب بود.
آقای انصاری شیرازی که آقای مهندسی هم بود؟
نه آقای انصاری همدانی.
آقای انصاری همدانی
که از عرفای برجسته بود، استاد آقای دولابی و خیلی فرز. ایشون گفت من این دعا رو خوندم. مرحوم آقای فاطمی از افرادی بود که همه متفق القولن که ایشون چشم برزخیش باد و میدید و مکرر افراد فراوون از رفقای ما با ایشون ارتباط داشتن میگفتن خیلی واقعیت‌ها رو میدید. رفیق صمیمی آقای دستخیم، شهید دستخیم، گفت من این دعا رو خوندم، چند دقیقه بعد در خونه رو زدم، آمدن دیدم که آقای سید عبدالله فاطمی، همین که چشم برزخی داشته، از رفیقای ایشون بود.
بله.
گفت نگاه کرد، اصلا میخواست منو ببوسه، بغل کنه، خیلی خیلی خوشش اومد از من. گفت فلان میاد بریم بیرون قدم بزنیم. گفتم باشه. رفتیم کنار شط و یه مقدار قدم زدیم و اینها. همطوره به من نگاه میکرد، خوشحال بود، کیف بود. یه وقت به من گفت فلانی، این فلانی اسم یه نفر برد که من از او خیلی دلخور بودم و ناراحت بودم، اسم فلانی رو من ناراحت شدم. گفتم این فلانی میگه فلان فلان شده، بعد ویراش بهش گفتم، خیلی تند شدم.
تند شد،
رو کرد به من گفت فلانی اسم منه. گفتم بله. گفت حیفت نمیاد از وقتی که من اومدم در خونت، نگاهم به شما مثل صورتت مثل ماه شب 14 میدرخشید، اینقدر نورانی بود، اینقدر تلعلو میکرد نور، ولی الان صورتت مثل یه سگ وحشی حمله کننده شده.
بر اثر همون غضب و عصبانیت
اون دعا رو خونده، صورتش مثل ماه شب 14 شده. این جهان کو است و فعل ما ندا، تمام وجودمون عکس العمل داره، هر عملی عکس العمل. الان که حالت غضب و خشم گرفتن مثل سگ پرخاشگر درنده شده. یک عالم بسیار برجسته که من جرأت نمی کنم اسمشو بیارم، یعنی صلاح نیست اسمشو بیارم، در حد شهید مطهری بوده، آدم خیلی خوب بوده، از علمای برجسته. ایشون فرموده بودن من یک موقع در خانه با خانومم سر مسئله بگو مگو شد، تند شدم که خب این چه حرفیه میزنی، مثلا چرا اینقدر حرف جاهلان، مثلا تند شدم، داره میرفت که به قول ما جوش کامل بیاره. یهو به خودم آمدم، گفتم فلانی خجالت میکشی با خانومت اینطور برخورد میکنی، اینطور داد میزنی تندی اینا؟ گفت خدا کمکم کرد، فوری رفتم دست خانومم بوسیدم و عذرخواهی کردم. یعنی این کار از هزارها عبادت نماز بالاتره. آدم در حالت غضب خودشو کنترل بکنه. اینم حالا خیلی میخواستم کوتاه صحبت کنم بخش اول، چون خیلی گذاشتم برای بخش دوم.
خب
اینم خیلی برام جالب بود، یک عالم فرهیخته ای از دوستان علامه طباطبایی نقل کرده. علامه طباطبایی
رحمت الله
علیه، آیت الله امجدم خیلی خدمتشون بودن، فرمودن که 24 ساعت کسی با ایشون مراوده میکرد، میخواست ایشون عصبانی کنه، عصبانی نمیشون، اینقدر ملایم، لطیف، خلیق، صبور،
به خاطر اون شرح صدر،
شرح صدر، حلمش واقعا. خب استادی داشتیم که دو کلمه باش میزنی عصبانی میشون، ولی ایشون 24 ساعت سوال بی خودی، جاهلی، اصلا آرام. یک دانشمند فریخته مسیحی از خارج میاد خدمت علامه، درباره ادیان میخواسته تحقیق بکنه و از علامه وقت میگیره، علامه هم بهش وقت میده، حدود 7 ساعت، 7 ساعت خیلی ها،
7 ساعت
مثلا از 1 تا 8 شب مثلا حدود 7 ساعت با علامه بحث میکنه، مباحثه میکنه و علامه با ملایمت و نرمی جواب میده. بعد از 7 ساعتشون میگه من اعتقاد پیدا کردم که اسلام حق، شیعه حق، شیعه میشم. بهش یکی از دوستانش میگه که چی شد که شما شیعه شدی؟ گفت از نظر منطق و استدلال بعضی جا من مجاب نشدم، یعنی ایشون استدلال آوردم ولی مجاب نشدم، ولی چیزی که من شیفته این آقا کرد و انگیزه ایجاد در من کرد قوی که من شیعه بشم و مصددم که من 7 ساعت به این آقا تلنگر میزنم، ور میرم، بس میکنم، تون میشن، یک بار تون نشد، یک بار خارج از نزاکت یه حرفی نزد. این راهش حقه، اخلاقش حقه، این
مسیری که داره
مسیرش حقه. گفت اخلاق و حلم او منو شیعه کرد. ببینید شهید مطهری خیلی حرف پخته ای داره، میفرماید شما فکر میکنید انبیا همش با برهان و استدلال مردم عوض کردن؟ یه بخش بله در حد الان منطقه استدلال، ولی بخش اعظمش رفتار و اخلاق. فبما رحمت من الله لنت لهم.
و اونجایی که فرمود کونو دعاتن ناس به غیر
ارسنتون
هستن، به غیر زبونها دو مردم رو دعوت کنن.
الان هم همینجور علمای ما با منطق و استدلال خیلی آدم تمعق درسته اون جادلون بله، ولی اخلاق و رفتار هست که ایمان. به قول یه آقای حرف قشن میگفت برهان و استدلال دستگاه طرف رو میبنده نمیتونه جواب بده. ولی وقتی که میبینه واقعیت این آقا امام مشتوم اینطوری امام اصلا با قلب و وجودش ایمان میاره، یعنی در
زمین میخوره،
زمین میخوره. خب علامه بیش از منطق با رفتارش منشیه کرد. اخلاق همونجوری که غضب کلید همه بدی هاست، خوش اخلاقی کلید تمام خوبی هاست.
به به به، انشالله همه خوش اخلاق باشن. آخه خورده مثلا مشکلات زندگی هم وقتی فشار میاره، گهگاهی به دوستان رفقا توصیه میکنیم که به فرمایش ما عمل بکنن و به روایات ما عمل بکنن، میگن آقا وسط این همه گرفتاری حالا شما هم دلت خوش آدم مگه میتونه لبخند بزنه واقعا؟ ولی احساس میکنم واقعا اگر اون باور باشه
بله
این اتفاق خواهد افتاد و انشالله همه دلها شاد، لبخند رو چهره ها باشه انشالله، که بهترین هدیه فکر میکنم به اطرافیان ماست. خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد. نکته باقی نمونده از این بخش بعد از تلاوت قرآن انشالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بعد از تلاوت قرآن هم همراه ما باشید و قرار هست نکات حاجی فرهزاد رو در مورد این ایام و توصیه های ایشون رو بشنوید. دوستان عزیزم، امروز صفحه 389 رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد. آیات 29 تا 35 سوره مبارکه قصص رو به اتفاق تلاوت بکنیم. و چقدر خوبه در این ایام که متعلق به امام رضا علیه السلام، امام رؤوف ما، ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند اون حضرت و انشاءالله از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باب الجواد راه ورودی به قلب توست حاجت رواست هر که از این راه می رود دوستان خوبی که مشهد مشرف هستند و به پابوس امام هشتم مشرف میشن حتما برای ما و همه دوستان عزیزمون برای همه مملکتمون برای همه عالم دعا بکنن و در رأس خواسته هاشون و دعاهاشون انشالله فرج امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه شریف از فضیلت ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد حاجی فرزاد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل این ایام وقت خوبیه که صلواتامون رو تلاوتامون رو هدیه کنیم به امام هشتم حضرت معصومه علیه الصلاه و السلام در چند روایت داریم که یکی از چیزهایی که باعث پاک شدن و آمرزش گناهان میشه مداومت بر این ذکر صلوات است امام هشتم علیه السلام فرمود من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوب کسی که وسیله برای پاک کردن گناهانش نداره فلیکثر یکثر یعنی زیاد حداقل 100 بار فلیکثر الصلاة علی محمد و آل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تعبیر خیلی زیباست گناه ها رو منهدم میکنه یعنی اینقدر نورش قویه ظلمت ها بد اخلاقی ها انشالله رو دور میکنه میبره
انشالله خیلی خوب اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد شما این هفته قرار گذاشتیم از خطیب شهیر عالم بزرگواری که یک نقطه عطفی بوده حضور ایشون در ایام قبل از انقلاب و در شناسوندن امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مشتاقانشون مرحوم هاشم احمد آقای کافی رحمت الله علیه دوست داریم که از زبان شما هم بس به ایشون رو بشنویم و نکات شما رو هم بشنویم و بعد انشالله در مورد زیارت اولی ها صحبت بکنیم
بله البته فرصت خیلی کمه دوست داشتم دربارهشون بیشتر صحبت بکنم مرحوم آقای کافی واقعا چند تا ویژگی فوق‌العاده داشت یکی این که ولایت و محبت برای اهل بیت در حد اعلا مخصوصا آقای امام زمان علیه السلام تعبیر خود ایشون این بود که میفرمود من برای آل محمد میمیرم جون میدم همه هستیشو دارم فدا میکنم و ایشون واقعا جاذب ایشون سنش هم خیلی نبوده زیر 50 سال شاید 40 خورده سال حالتی که به اصطلاح معلوم بود شهیدگونه بوده به اصطلاح که ایشون رو به شهادت رسوندن اسنادش هم هست چاپ شده ایشون اون زمان قبل از انقلاب دعای ندبه رو احیا کرد مهدیه ها رو احیا کرد یاد امام زمان رو احیا کرد یک روحانی که در سن خیلی بالا نبوده منبرهایشون چون بنده یادم میاد پای منبرهایشون میرفتم در هر شهری که میرفت مثل به اصطلاح الان مثلا فوتبال یه جای مهم است انجام میدن همه جمعیت جمع میشه جمعیت از شهر و اطراف فراوان برای دعای ندبه مهدی تهران ایشون از شهرهای دور، مثلا اصفهان، شیراز، گرگان من اون موقع بودم، می آمدن.
عجیبه
که دعای ندبهشون شرکت بکنم. ما گاهی اینجا منبر میریم بغل دستیمون انگیزه نداره بلند شه بیاد. از راه‌های دور می آمدن، سالیان سال دعای ندبهشون رو، نوارشو می آوردن، نوار صوتیشو هفته بعدی در اون شهرستان، در اون مهدی مسجد می داشتن و گوش می دادن. یعنی عجیب ایشون ارتباط می داد بین مردم و امام زمان و اهل بیت، و کنارش هم کارهای خیر. مثلا اتوبوس می آوردن مهدیه تهران، می گفتن هفته بریم دیدار سالمندا، دیدار مثلا یتیم ها، و همه هدایا می آوردن، می رفتن خدمت می کردن، کمک می کردن. هم منبر ایشون خیلی جاذب داشت. آیت الله ناصری می فرمودن، چون از نجف با ایشون رفیق بودیم، یه موقعشون اومدن اصفهان، من به ایشون گفتم اگه میتونید دولت آبادم بیاید، چون محل دولت آباد اطرافش بود. بله. گفتن من وقت نمیکنم، مثلا یک نصف شب میرسم بیام. گفتن آقا یک نصف شب کسی پای منبر نمیاد. گفت فقط شما بگو آقای کافی اعلام بکن.
اومدن اومدن نیومدن.
گفت من احتیاطا نیم ساعت جلوتر رفتم که ببینم کسی اومد، دیدم که اینقدر جمعیت از شهر و اطراف این اومده، جای سوزن انداختن به قول ما نیست. خب ببینید، کسی که برای اهل بیت اینقدر و نیت خالص جان فشانی میکنه، اینطورم محبتش در دلها قرار میگیره. ان شاء الله خدا رحمتش کنه و ان شاء الله روحانیون ما الگو بگیرن از رفتار و اخلاق و کرامات ایشون.
ان شاء الله. خیلی خوب حاج فرزاد، ما بحث زیارت اولی ها رو مکرر گفتیم در هفته های اخیر، و حالا هم میخواییم خیلی جدی با توجه به من عذرخواهی میکنم، یه قدر صدام گرفتیم. بله. میکنم بعد از سفر عتبات این اتفاق افتاد برای من. ما قرار گذاشتیم که امسال یک تفاوتی بکنه طرحمون. خیلی ها گلایه میکردن که ما دسترسی به سایت و اینترنت نداریم، بخوایم ثبت نام بکنیم مثلا اینجا، مثلا امکانات ما در اون حد نیست، یا سختمونه، یا شرایطش رو نمیدونیم. امسال ما گفتیم که بیایم روحانیون بزرگوار، ائمه، جماعات، مبلغین عزیز و گران قدرمون، اونها بیان بانی بشن و واسطه بشن در واقع، و این ثبت نام ها توسط اونها انجام بگیره. حالا اگر به اینترنت دسترسی ندارن دوستانمون، که قطعا به ائمه جماعات دسترسی دارن، از اونها بخوان که انشالله به سایت ما مراجعه بکنن و ائمه جماعات در واقع واسطه بین ما و مخاطبین عزیز هستن، که دوستان میتونن از اون طریق ثبت نام بکنن و انشالله کارهای اجرایی بعدی و کارهای ستادیش زحمتش به عهده دوستان عزیز ماست، که انشالله همشون هم مأجور باشن.
بله، همونجوری که فرمودین انشالله ائمه جماعت هم همکاری بکنن تو هر محلی، مخصوصا منطقه‌های محروم که تا حالا نرفتن،
بیان و واسطه خیر بشن.
هر چه قدم واسطه خیر بشن در ثواب شریکن، و به صورت گروهی، نه انفرادی، گروهی تایید بکنن که اینها زواری هستن که تا حالا زیارت امام مشتوم علیه السلام نرفتن. و بازم من خواهش دارم از خیرین، واقعا این افرادی که خیرن، من واقعا دستشونو میبوسم، شرمنده شون هستم، که چقدر خوشحال میکنن امام مشتوم رو، چقدر خوشحال میکنن دل دوستان امام مشتوم علیه السلام. شما با زوار اولیا بودی، از نزدیک دیدی که چه شوری، چه احساسی، چه حالی دارن، چقدر دعا میکنن، چقدر قرآن. یکی از این آقایون که خانومشو فرستادیم کربلا، پیام داده به آقای رکنی که من چند روز روزه گرفتم، ثوابش هدیه کردم به خیرین و کسانی که خدمتگزار زوار بودن، خانوم من کربلا نرفته، او رو بردن با دخترم. خدا خیرشون بده. ببینید، من حدیث رو تکرار میکنن، امام صادق علیه السلام فرمود یک درهم که برای ما اهل بیت هزینه بشه، بیشتر دوست دارم از 2 میلیون، اصول کافیه، 2 میلیون درهمی که در کارهای خیر دیگه صرف بشه. آخه بعضیا میگن که آقا به یتیما برسید، به فقیرا برسید، به کیک برسید. میرسیم اتفاقا، هم سمت خدا خیریه ها به یتیما میرسن، برای جهاز، مریض، همون کارا هم داریم.
بله.
ولی ببینید امام صادق، مثل اینکه شما بگید آقا به فقیر برسید دیگه، مثلا مدرسه نسازید، مسجد نسازید،
همه باید کنار هم باشید.
آره، این چه حرفیه؟ حرف بی ربطیه، خیلی نادانیه. پس امام های ما مکه زیارت نرن، بگن که بفق، اونم چه جای خودش، هم چه جای خودش، هر کدوم. مثل این که شما بگی آقا به اصطلاح فلان غذا رو نخور، فلان چه فرق میکنه، هر کدوم یه ویتامین خاصی خودش بده. ببینید امام صادق، این فرمایش امام صادقه، فرمود چیزی که در راه ما اهل بیت هزینه کنید، 2 میلیون برابر من بیشتر دوست دارم تو کارهای خیر دیگه خرج کنی.
کارهای خیر دیگه،
خیر دیگه، نه کار. چرا؟ چون وقتی اینا رو با اهل بیت پیوند میزنی، گره میزنی، به یتیم هم میرسه، به فقیر هم میرسه، مسجد هم درست میکنه،
برکتش زیاد داره،
خیلی زیاد داره. ببینید، این ایام متعلق است به امام مشتوم علیه، امام رؤوفه، امام مهربانه، بیایم یک ذره از رأفت امام رضا تو دلهامون. من خواهش دارم عزیزانی که مستأجر دارن، حالا مغازه یا خانه، یه وقت میگه طرف وضعش خیلی خوبه، واقعا براش چیز درآمدش بالاست، به اندازه معمول، اونجا هم نباید اچاف کرد، ولی شما که میبینید مستأجر 8 و 9 گروه همه در فش، شما هم بعد توانت خوبه، رحم بکنید، گذشت بکنید
به خاطر امام رضا،
به خاطر امام رضا، به خاطر امام زمان، به خاطر اهل بیت، به خاطر خدا. ببینید دیشب من خدمت یه بزرگواری بودم از امام جماعت مرکز، امام جمعه مرکز استانی بود، یه حرفی زد که از دیشب تا حالا منو منقلب کرده. گفت حاج آقا وقتی که تلویزیون اعلام کرد که آبادان، خرمشهر مردم آب ندارن یا قحطی آب دارن یا آبشون شور شده، و واقعا هم ما عذرخواهی میکنیم، همه باید عذرخواهی کنه. ایشون خواب در طرف های اردبیل و آذر اون طرف هست، گفتن چند نفر آمدن چند میلیون پول آوردن، گفتن ما شب خوابمون نمیبره برای آبرسانی خرمشهر. ما اینجا در هوای خوب، آب فراوان، اونجا ما فراخانم نداده بودیم ها، ولی میخوام این مهربانی رو ببینم ها، چقدر خوب آدم دلسوز باشه، چقدر
فکر دیگران، فکر بودن دیگران. چقدر قشن.
امام هشتم مظهر رأفته، مظهر مهربانیه، مظهر خیرخواهیه، مظهر دلسوزی. اگه میخوایم با امام رضا ارتباط، امام رضا ما رو شفاعت بکنه، دست ما رو بگیره، بیایم دست دیگران رحم بکنیم، مهربانی نشون بدیم، این خیلی آثار و برکات داره.
انشاءالله پیام های مثبت دوستانمون هم بیاد و بگن که چه اتفاقاتی افتاده به برکت نام و یاد امام رضا علیه السلام، که انشاءالله هوای همو داشته باشیم که هوای ما رو داشته باشن. باید خداحافظی بکنیم. حضرت فرحزاد
یه روایت کوتاهی از امام هفتم علیه السلام، من خواهشن آخر وقت خوب گوش بدن. امام هفتم علیه السلام فرمود کسی که در راه خیر، در راه حق مالش رو مصرف نکنه، خدا او رو گرفتار میکنه دو برابر در راه باطل خرج بکنه. این گوی و این میدان خودتون میدونید. یا رعوف و یا رحیم. امام هشتم فرمود پدرم موسی بن جعفر رو خواب دیدم، فرمود خواب امامم مثل بیداریه، فرمود فرزندم اذا کنت فی شدتن فاکثر من ان تقول یا رعوف و یا رحیم. هر وقت دچار بحران شدی ذکر یا رعوف و یا رحیم رو زیاد بگو،
یا رعوف و یا رحیم. امام رضا هم که امام رعوف ماست، انشاءالله برکت امام رضا همه مشکلات از تمام زندگی ها رخت بر ببنده. حاجی فرحزاد دعا بکنند و همتون رو به خدا بسپارند.
من خواهش دارم با این اتفاقاتی که برای مملکتمون، هر روز صدقه پول خیلی کنار بگذارن، خواهش دارم زن مرد کنی ولو کم،
خیلی
خدا تو رو قسم میدیم به حق آقا علی ابن موسی رضا، رفع هم و غم و گرفتاری از همه ملت ما، مملکت ما، همه عالم بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، ما رو جز بهترین یارانش قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق زیارت امام هشتم برای همه، خصوصا اونایی که تا حالا مشرف نشدن، مرحمت بفرما. به حق محمد و آل محمد اونایی که همسر ندارن، خانه ندارن، اولاد ندارن، شغل ندارن، بهشون مرحمت بفرما. همه مون رو عاقبت به خیر بگردان. خواهشن نماز یک شنبه ماه ذی‌قعده
فراموش نشه. خیلی ممنونم ازتون حاجی فرحزاد. حاجی حسینی فردا مهمان برنامه ما هستن. دوستداران مباحث حاجی حسینی قمی میتونن برنامه ما رو فردا دنبال بکنن و انشالله در محضرتون خواهیم بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بریم مشهد و به امام رضا سلام بکنیم. متشکرم از اتون حضور فرستم. سلامت هستیم. و حجتک علی من فوق و من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية